تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. در سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داریم و این ایام همزمان شده با تحولات منطقه‌ای درباره سپاه پاسداران، البته باید گفت تحولات جهانی درباره سپاه پاسداران. در برنامه امروز نگاهی داریم به تأسیس سپاه پاسداران و اونچه که به عنوان اهداف تأسیس این نهاد انقلابی در دستور کار قرار داشت. از شما دعوت میکنم که با گفتگوی روز امروز با ما همراه باشید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57، گروهی از انقلابیون با گرایش های انقلابی مذهبی که سابقه مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی داشتند و بعضن دوره های آموزش نظامی را گذرانده بودند، به منظور حفظ انقلاب و حراست و پاسداری از دستاوردهای آن تشکل‌هایی تحت عنوان سپاه ایجاد می‌نمایند. به مرور این تشکل‌ها متمرکز شده و ساختار و سازمان می‌یابند و عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برمی‌گزینند. طی 40 سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور و نقش‌آفرینی‌های پیشتازانه، مجاهدانه و فداکارانه خود در همه عرصه‌های نیاز انقلاب و کشور، از مقابله با ضد انقلاب در جای جای میهن اسلامی، در ماه‌ها و سال‌های اولیه پیروزی انقلاب و استقرار نظام تا جنگ تحمیلی همه جانبه و سپس مصاف با فتنه‌ها و توطئه‌های ضد امنیتی و آشوب طلبانه مزدوران بیگانه در گذشته و سالهای اخیر که از مناطق مرزی شمال غرب و جنوب شرق کشور تا شهرهای بزرگ و کوچک و نیز پایتخت ایران اسلامی گسترده شده بود، گرفته تا حماسه سازی های حیرت آور در حوزه سازندگی، محرومیت زدایی و مردم یاری در مناطق کم برخوردار، افتخارات بزرگی را برای نظام و ملت ایران رقم زده است. سپاه پاسداران امروز علاوه بر دستاوردهای داخلی، به اقتضای آرمانهای انقلاب و الزامات فراروی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پرخطر و پرتهدید معاصر، به یک بازیگر مهم و مؤثر در معادلات امنیتی غرب آسیا تبدیل شده است و با ارتقای قدرت هوشمند خود و بازنگری اندیشه مقاومت در فرهنگ سیاسی منطقه، پتانسیل و قدرتی را تولید کرده است که ملت‌های مورد تهاجم و تهدید جنگ‌های نیابتی و تروریسم تکفیری برای همیشه خود را مدیون آن خواهند دانست.
از جان شنونده، در برنامه امروز گفتگوی روز که نگاهی داریم به روند تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آقای دکتر جواد منصوری مهمان ما هستند، از مؤسسین اولیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مقطعی فرماندهی سپاه پاسداران رو هم به عهده داشتن. آقای دکتر منصوری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب والی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم بحث مناسبی در خدمتتون داشته باشم.
قطعا با حضور جناب علی و بیان شیوایی که دارید بحث ارزشمندی خواهد شد
انشاءالله.
انشاءالله. آقای دکتر بفرمایید که با توجه به اینکه در اولین ماهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داشتیم، یعنی دوم اردیبهشت 58 حدوداً 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب، تأسیس چنین نهادی از چه زمانی در فکر مؤسسین انقلاب اسلامی بود و از ماهای قبل از سال 57 و قبل از پیروزی انقلاب چنین تفکری رو داشتن و در اولین روزها به مرحله عمل رسید؟ این رو بفرمایید که از چه زمانی به عنوان مبانی بنیادین تأسیس نهاد سپاه پاسداران در دستور کار انقلابیون قرار داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه دی و بهمن 57 در مجالس و محافل و جلسات به هر حال مبارزین سیاسیون و به هر حال گردانندگان انقلاب، یکی از سوالهای جدی که مطرح بود این بود که خیلی خوب، حالا آمد و رژیم سرنگون شد، چه می شود؟ این اوضاع چه می شود و چه باید کرد؟ این دوتا سوال خیلی جدی ذهن ما رو مشغول کرده بود. آیا امریکا اجازه سقوط رژیم رو میده و اگر رژیم سقوط کنه چه میکنه؟ آیا رضایت میده به سقوط رژیم؟ آیا شوروی دخالت میکنه، یه فرصت مناسبی میدونه مانند اون چرا که در سال 1120 در جریان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و به بهانه حالا خودشون اومدن ایران اشغال کرد؟ اینا جدی بود، یعنی اینا حرفای معمولی نبود. البته خب بر تقدیر دلایلی وجود داشت، بحثایی وجود داشت که نه، مثلا داستان 1120 تکرار نمیشه، یا مثلا امریکا دخالت نمیکنه، حتی بعضی میگفتن نه اصلا امکان سقوط رژیم نیست، برای اینکه اونقدر این رژیم داخل و خارج پشتیبان داره و قدرت داره و پول خرج میکنه، اجازه نمیدن که سقوط اتفاق بیفته. خیلی از این بحث ها مطرح بود. تو بالاخره اتفاق افتاد، رسیدیم به 23 بهمن 1357. خب حالا ما با یه وضعی مواجه هستیم که حقیقتش اون شکلی که باهاش مواجه شدیم انتظارش رو نداشتیم، و اون شکل عبارت از این بودش که ما ناگهان دیدیم تمامی دستگاه‌های نظام، تمامی تشکیلات، حالا در بحث وزارتخانه، بحث دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، ارتش، اینا همه در واقع ناگهانی از صحنه کشور غایب شدن، یعنی هیچ حضوری ندارن. حتی یک کلانتری مثلا فرض کنید در تهران نبود که مثلا بگیم فعاله، همه تعطیل شد. خب حساب بکنید شما که اداره چنین مملکتی، حفاظت از چنین مملکتی و مقابله با تهدیداتی که به هر حال زمزمش بود، امریکایی‌ها علیه شوروی‌ها خط نشون می‌کشیدن، شوروی‌ها علیه آمریکا خط نشون می‌کشیدن، در همون هفته اولا یک اتفاقی افتاد که اتفاق بسیار بسیار فوق‌العاده و عجیبی بود، اون تأسیس کمیته‌های پاسداران بود که در قالب مساجد شکل گرفت.
یعنی کمیته‌های انقلاب،
کمیته‌های انقلاب جدای از سپاه پاسداران. بله، این یه حرکت عجیبی بود، یعنی کاملا خودجوش اتفاق افتاد و مردم هر محلی بالاخره اومدن تو مسجد جمع شدن و بحث حفاظت از محلشون و بحث مقابله با احیانا اقدامات علیه انقلاب در محلشون و اینا، و امام هم بلافاصله تأیید کردند و حکم دادند و عرض کنم که به این ترتیب یک حرکت عجیبی در سراسر کشور به وجود اومد، بدون اینکه واقعا از قبل طراحی شده باشه، سازماندهی شده باشه، تعریف شده باشه، هیچ. ولی به تدریج این کار شکل گرفت و خدمات فوق العاده ای انقلاب در سالهای اولیه خودش توسط کمیته ها رو شاهد بود و انصافا کمیته ها هم خیلی فداکاری کردن، اما کافی نبود. چرا؟ برای اینکه کمیته ها در واقع مرکب شده بود از افراد مختلفی که فقط انگیزه دفاع از انقلاب اونها رو آورده تو صحنه، اما انقلاب نیازمند یه تشکیلاتی است که دارای توان سازماندهی، برنامه ریزی و قدرت حفاظت از دستاوردهای انقلاب رو داشته باشه. این مسئله خب طبیعتاً برای خیلی ها قابل قبول بود این بحث، ولی اینکه چگونه این کار انجام بگیره نظرات متفاوتی بود. دولت موقت دقیقاً با همین فلسفه آمد و یه تشکیلاتی رو درست که تحت عنوان گارد ملی، خب در واقع هدفشون این بودش که یک نیروی انقلابی متشکل به وجود بیاد و از دستاوردهای انقلاب حفاظت کنه. تعدادی از دوستان دوران زندان رژیم شاه اینا هم دور هم جمع شدن و یه تشکیلات دیگری رو به وجود آوردن با همین هدف و فلسفه، و به هر حال باز هم در جاهای دیگه چند تا تشکیلاتی به وجود اومد تا اینکه بالاخره شورای انقلاب وقتی که دید یک کار بسیار مهم باید انجام بگیره، اما این کار در واقع داره به یه شکل ناهماهنگ و شکلی که ممکنه در آینده حتی مشکل آفرین باشه، این تعدد تشکیلات و اینکه مثلا گارد ملی زیر نظر دولت ولی سپاه پاسداران و همچنین گروه های دیگه مثلا وابسته به مثلا رهبری یا شورای انقلاب یا کمیته های انقلاب. اینجا بود که شورای انقلاب توصیه کرد همتون بشینید با همدیگه و یک تشکیلات واحدی رو به وجود بیارید، و لذا در اواخر اسفند 57 تا اواخر فروردین 58 حدود یک ماه 12 نفر که از 4 تشکل مختلفی هدفشون یکی بود ولی خب به وجود آمده بودند به صورت خودجوش، اینا دور هم جمع شدن با یک اساسنامه مشخص، یک برنامه ریزی مشخص و یک مدیریت تعریف شده، به این معنا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفاظت از انقلاب، حفاظت از دستاوردهای انقلاب، برای کمک به انقلاب، برای کمک به مردم به وجود اومد. از همون اول در اساسنامه
اصفایی میکنم.
بله بله،
اون مقطعی که یه خورده بحث اختلاف بود، دو تا سه تا سپاه میگفتن که داشتیم، همین تاریخ یا بعد از این؟
دقیقا همین تاریخ اتفاق افتاد. یعنی ما در اسفند و فروردین، اسفند 57 فروردین 58 عملا ما 4 تا سپاه داشتیم. حالا یکیش بود گارد ملی، یکیش بود مثلا کمیته پاسداران، یکی بودش پاسا، یکی بود، ولی همه نیروهای انقلاب بودن، نه اینکه حال بکن مثلا
همم یک هدف،
همم یک هدف، بله، منتها خود جوش در 4 مرکز به وجود اومده بودند، به این دلیل که از قبل ما یک طرح مشخصی رو آماده نکرده بودیم که صبح 23 بهمن شروع کنیم به اجرا، ولی مملکت احتیاج داشت، احتیاج داشت به تشکیلاتی که اینطور با نقشه سازماندهی تعریف شده، بالاخره کار دفاع از موجودیت، تمامیت ارضی، استقلال کشور، اسلامی بودن نظام رو بتونه حفظ کنه.
از اول با تفکر نظامی سیاسی این نهاد تأسیس شد.
سوال جالبیه. اتفاقا یکی از نکاتی که سپاه رو از تمامی تشکیلات مشابهش در دنیا متمایز میکنه این است که گفت من پاسدار انقلاب اسلامی هم. اگر در بحث نظامی مورد نیاز شدم کار میکنم، در بخش امنیتی کار میکنم، دفاعی، اجتماعی، اگر لازم شد برم با سیلزده ها کار بکنم، برم با بیماران، برم با روستاییان فقیر، هر جایی که مملکت و نظام احتیاج داره من سرباز و آماده هستم. این خیلی موضوع مهمی تو اساسنامه سپاه قید شده که سپاه پاسداران برای حل مشکلاتی که نظام باش مواجه میشه، حالا یه روز زلزله است، یه روز سیل، یه روز جنگ صدام، یه روز نظام، از همون اول همه عرض کنم که هر حال کاملا در شرایط مساوی، فقط سلسله مراتب تشکیلاتی اسم داشت، مثلا میگفتن فرمانده تیپ، فرمانده لشکر، ولی لباسش با لباس پاسدار یکی بود، اسمش یکی بود، یعنی منظور که
همه برادر بودن،
به قول تعبیر شما همه همدیگر برادر صدا میکردن. بله همینطوره. عرض کنم خدمتتون که سرانجام در آخر فروردین 58 ما به نتیجه رسیدیم، یعنی اساسنامه آماده شد، به تایید شورای انقلاب رسید. شورای فرماندهی سپاه، جالب اینجا براتون میگم، خود شورای انقلاب شورای فرماندهی رو انتخاب نکرد، گفت خودتون، یعنی هم مؤسسی، خودتون انتخاب کنید، ما قبول داریم. و به این ترتیب در 2/2/58 که تاریخ اون حکم هست، رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شروع به کار کرد، رسمیت پیدا کرد، همه یکی شدن و در کل کشور هم شناخته شد.
خب اشاره داشتید که با هدف همین عنوانی که انتخاب هم شده بود، پاسداری از انقلاب اسلامی، چون این نهادی شکل گرفت. و خب حدوداً یک سال و نیم بعد ما شاهد جنگ تحمیلی و آغاز جنگ تحمیلی و حمله رژیم بعث عراق بودیم. در این فاصله چه اهدافی در دستور کار سپاه پاسداران قرار داشت؟ از تأسیس در سال 58 تا 59 که سپاه عملاً درگیر جنگ تحمیلی شده بود، چه فعالیت‌هایی و چه اهدافی و چه اقداماتی در دستور کار سپاه پاسداران قرار داشت؟ طبیعتاً یک بخشش ساماندهی خود سپاه و ایجاد ساختار بوده، جدای از این برای پاسداری از انقلاب چه اهدافی در دستور کار بود؟
در سال 58 اولین برنامه ما تأسیس سپاه در سراسر کشور. حالا خیلی ها تعجب میکنن که چطور ممکنه یه تشکیلاتی در ظرف یک سال در تمام کشور بتونه به هر حال جا پا بگیره، در حالی که خب میدونید اگر این کار به صورت عادی بخواد انجام بگیره چندین سال زمان میبره. ولی خب یه گروهی از افراد ما بودن که اینها شبانه روز تو جاده های کشور شهر به شهر رفتن، افراد شایسته رو تو شهرها پیدا کردن، با ائمه جمعه صحبت کردن، با مقامات و استانداران صحبت کردن و تعدادشون رو ما از قبل میشناختیم، یعنی میدونستیم که در فلان شهر فلان شخص فلان شخص فلان شخص آدمای باصلاحیتی هستن، اینا که کسانی بودن که در انقلاب در اون شهرستان نقش مهمی داشتن. از اونا ما استفاده کردیم به عنوان اولین شورای فرماندهی اون استان، بعد از طریق استان به شهرستان ها، به طوری که تقریبا بعد از یک سال تمامی کشور زیر پوشش سپاه قرار گرفته بود. خاطرم هستش که شورای انقلاب به ما گفتن که شما سعی کنید که مثلا در ظرف 6 ماه آینده مثلا خودتونو به 6,000 نفر برسونید که بالاخره بشود که روی این نیروی حسابی کرد. اما به تو شما عرض کنم که در پایان یک سال ما جمعیتمون به 50,000 نفر رسید. 50,000 نفری که خب بعدها دیدیم که چه آدمهایی و چه با چه ویژگی هایی نظیر محمد منتظر قائم ها ما داشتیم توی این 50,000 نفر. البته بدون تردید عنایات خداوند در این قضیه خیلی زیاد بود، ما اصلا کار خودمون نمیدونیم، خدا شاهده کار خیلی عجیبه. اینه وقتی من برمیگردم به عقب و سال 58 میرم میگم چطور ما این کارا رو کردیم. ببین، در حالی که در 5 جبهه تجزیه طلبی میجنگیدیم، ببین سپاه که تازه درست شده، آذربایجان، کردستان، خوزستان، گنبد، بلوچستان، ما میجنگیدیم. ببینید خیلی عجیبه، استاندار خوزستان کسی بود به نام مدنی که خودش فرمانده نیرو دریایی بود، زنگ میزد من التماس میکرد 40 نفر پاسدار بفرست من با اون 40 نفر خوزستان رو آروم کنم.
شما کی فرمانده بودید؟
مدنی فرمانده نیرو.
شما خودتون کی فرمانده سپاه بودید؟
من از 2/2/58،
از همون ابتدا.
من با حکم شورای انقلاب فرمانده سپاه شدم دیگه. خب او به من تلفن میزد التماس میکرد آقا 40 نفر آدم بفرست من با این 40 نفر خوزستان رو آروم کنم. خدا شاهده این خیلی موضوع مهمیه. میگم خدا وقتی برمیگردم به عقب نگاه میکنم میگم چه کارهای اتفاق افتاد، فقط میگم خدا. بنابراین کسی به اسم به پای ماها ننویسه، اینو من بتونم، ما وسیله بودیم انصافا. بگذاریم، خلاصه تازه نه تو 5 جبهه تجزیه طلبی ها، در تمام شهرهای ایران با ضد انقلاب هم میجنگیدیم. یعنی تو تهران تروریست ها بودن که همینطوری مملکت رو به آتش میکشیدن، میرفتیم مثلا شهرهای دیگه، شهرهای شمال میرفتیم، شهرهای شمال باور بفهمید جناب آقای حسینی پلاکارد زده بودن به عرض جاده
به شهر فدائیان خلق خوش آمدید. یعنی شهر دست اونا بود، استان دست اونا بود. حالا شما ببین ما چی کار کردیم که اینا رو از چنگ در آوردیم، از چنگ اونا در آوردیم. مگه اونا به این راحتی ول میکردن مملکتو؟ در هر حال نکته مهم قضیه اینه که اولا حضرت امام به شدت پشتیبان سپاه بودن. این موضوع خیلی مهمه و به این دلیل طبیعتا مردم یک اعتماد فوق‌العاده‌ای به سپاه.
علت این پشتیبانی امام چی بود؟
امام دید که به هر حال غالب کسایی که در سپاه دارن کار میکنن، یک، دوم اینکه اصلا فلسفه تأسیس سپاه رو دقیقاً پاسداری از انقلاب دارن میبینن، سوم اینکه اینا دارن به این سرعت دارن کار میکنن، ضد انقلاب رو میگیرن، مبارزه میکنن. و تنها اونم نبود، ما کارهای فرهنگی هم میکردیم. حالا شاید تعجب بکنید شما، ما شهرهایی میرفتیم که یه دونه کتابخونه نداشتن، یک مرکز فرهنگی نداشتن. سپاه خیلی کار فرهنگی عظیمی رو، کلیدش البته از در واقع به یه معنا میخوام بگم سال 58، ولی اصلش از 59 خورد. بعد حتی تو کارهای عمرانی ما به جهاد سازندگی کمک میکردیم، با هم کار میکردیم.
تقریبا میشه گفت جهاد و سپاه تو اون سالها با هم یکی بودن.
تو شهرهای کوچک و تو روستاها خیلی خیلی با هم بودن، چون همشون نیروهای انقلاب و جوان و همه علاقه‌مندی به کشور بودن. دیگه نمیدونم از این بازیایی که بعدن درست شد، درجه و پول و رتبه و ماشین و نمیدونم تشریفات و اینا نبود. واقعا خاطرم از ما به فرمانده استان سیستان و بلوچستانمون میگفتیم خب به پاسدارات چی میدی؟ گفت شما پولی که به ما نمیدین که به پاسدارامون غذا بدیم. گفت خب حالا تو چیکار میکنی؟ گفت نونه هندونه بهشون میدم. واقعا اینطوری بود، با یه همچین وضعیتی کار میشد. در هر حال یه ملاقاتی ما داشتیم با حضرت امام در 29 مرداد 1158، یعنی 4 ماه بعد از تأسیس سپاه. من بودم و با یک تنه از اعضای شورای فرماندهی یه گزارشی دادیم از اوضاع احوال مملکت. گفتیم آقا اینطوریه، اینطوریه، کردستان، خوزستان این مشکل داریم، گروه های ضد انقلاب اینطوریه، اینطوریه. همه برای امام توضیح دادیم که وضعمون چجوریه. و بعدم گفتیم آقا ما امکاناتمون خیلی کمه، ما چیزی نداریم که یه حد اقل همش از نظر سلاح، از نظر پول، از نظر آدمایی که مدیریت بکنن و الاخر. امام عجیب گفتن که من به شما اعتماد دارم، من به شما اعتقاد دارم، شما سابقه اسلامیت دارید، من از شما حمایت میکنم. من به دولت گفتم که اگر سپاه نبود کشور نبود. این جمله یکی امام در 29 مرداد 1358 به ما گفت که بعد رفت تو خبر و تیتر شد. خیلی عجیبه. یعنی مثلا حالا شورای فرمانده سپاه کی بودن؟ همین آدم های معمولی جامعه بودن. یعنی تو نبود که بگیم حالا مثلا حالا افراد بودن چندین سال سابقه کارهای نظامی، اطلاعاتی، نمیدونم مدیریتی، فرماندار، استاندار، هیچی.
ولی در اون 4 ماه حضرت امام اثبات شده بود این موضوع.
آره، چون واقعا بچه ها شبانه روز کار میکردن و بدون هیچ چشم داشتی کار میکردن. و البته اینم بگم که با کمیته های انقلاب خب طبیعتا خیلی همکاری بود، اونا هم خیلی کار میکردن، شکی نیستش. روحانیون و ائمه جمعه خب خیلی کمک میکردن، خیلی همراهی میکردن، اینا همه بود. ولی به هر حال سپاه نقشش خیلی. لذا من یه چیز براتون بگم جالبه. همون هفته اولی که سپاه تشکیل شد، یعنی حالا شما یه اشاره کردیم به این که قضایای این روزهایی که مثلا سپاه رو تحریم کردن و
بله.
حالا داخل کشور هم یه عده یه حرفای میزنن، حرفای عجیب و غریبی میزنن. حالا من نمیدونم حالا تو اینا واقعا چقدر اعتقاد به قیامت دارن، من نمیدونم که حرفای بیمبنا، تهمت، دروغ اینا میزنن. حالا یه محتوا خودشونه. یه معیاری رو من از امام یاد گرفتم، خیلی برام جالب بود.
دیدم امام با این معیار کار میکنه و اون این بودش که ایشون میگفتن که ها آمریکا که از این موضوع، حالا مثلا یه موضوعی بود ناراحت شده، پس این موضوع حتما به نفع ماست. یکی از موارد این بود، مثلا در مورد قضیه کردستان صحبت بود با امام، بعدش خبرها میگفتش که مثلا رادیو بی بی سی اینطور حمایت کرده، عراق اینطور حمایت کرده، گفت پس معلوم میشه این قضیه کردستان به ضرر ماست، ما باید در کردستان پیروز بشیم. در سال 58 حالا من از این به اصطلاح روی کرد و دیدگاه امام این نتیجه رو میخوام بگیرم. 3 روز بعد از اینکه سپاه اعلام موجودیت کرده، یعنی همون هفته اول اردیبهشت 58، گروه های ضد انقلاب یکی یکی اطلاعیه دادن علیه سپاه و کوبیدن سپاه رو، فحش دادن، اهانت کردن، خیلی عجیب و غریب. آخه شما به چه دلیل این کاری کردین؟ بله یه نیروی فاشیست درست کردن، در رأس این نیروی فاشیست هم یه آدم مرتجع گذاشتن، این آدم ضد مجاهده، این آدم لیسوادیه. آخه شما کجا تو این 2-3 روز یه فهمیدین این فاشیسته فلان اینا؟ چرا؟ برای اینکه اونا تو تحلیلشون فهمیدن که نیروهای انقلاب دارن حول محور سپاه متشکل میشن.
سامان پیدا میکنن، سازماندهی پیدا،
باریکلا، و همه هم شد خدا وکیلی، خدا شده همینطورم شد. و لذا از همون موقع علیه سپاه تبلیغات بود تا امروز که داریم میبینی. یکی میگه سپاه چرا کار اقتصادی میکنه، یکی میگه سپاه تو سیاست دخالت میکنه، یکی میگه سپاه چرا انقدر زیاده، یکی میگه چرا انقدر پول میگیره، یکی میگه اصلا سپاه چرا باید باشه، یکی میگه چرا دیروز یک کسی من میگه اصلا چرا سپاه تو ارتش ادغام نشد، یکی میگه نمیپول، هر کسی چیزی میگه. حالا اینجا یه نکته ظریفی هم هستش، ممکنه شما بپرسین که خب آقا چرا سپاه با ارتش یکی نشدن؟ یکی از اون سوالاییه که معمولا از اون روز اول وقتی میخواستن ایجاد شبهه بکنن.
بالاخره ارتشی‌های انقلابی هم داشتیم که شناخته شده هم بودن، میتونستن یه ساماندهی ایجاد بکنن.
یکی این بود قضیه بود، یکی این که همه تصور این بود که سپاه پاسداران فقط بود نظامی داره. لذا ما گفتن، لذا اولین جوابی که ما میدادیم آقا اصلا ماهیت تشکیلاتی سپاه و ارتش فرق داره. اینو یه عده نمیخوان بفهمن. خب نمیخوان بفهمن، کار نمیتونیم بکنیم. نمیخواد بفهمن، کار نمیتونیم. سپاه کار فرهنگی میکنه، کار اجتماعی میکنه، کار از کنم که مقابله با ضد انقلاب میکنه، کار آموزشی، کار عقیدتی. الان تو بسیاری از کارهای اجتماعی مملکت، الان مثلا فرضاً ما مواردی بوده که حالا مثلا وزارت بهداشت اومده گفته که آقا من میخوام تو سراسر کشور بچه ها رو علیه فلج اطفال خلاصه واکسینه بکنم. آقا سپاه بیاد یه مقدار نیرو با ما بده ما کمک بکنم. سپاه رفته به کمک وزارت بهداشت، سراسر روستاها همین بچه های سپاهی و بسیجی به کمک وزارت بهداشت. حتی تا این حد سپاه کار میکنه. یا فهم که تو روستاها الان یک از کارهای خیلی مهم سپاه محرومیت زدایی تو روستاهاست، یعنی همون کار جاده سازندگی عملا داره انجام میده. اینجا بهتون عرض بکنم یکی از خیانتهایی که دو جمهوری اسلامی شد انحلال جهاد بود، یکی از خیانتهایی که میخواستن بکنن انحلال سپاه بود، ولی چون سپاه رو ما در سال 58 زرنگی کردیم، بردیم تو قانون اساسی به ثبت رسوندیم، نتونستن این کار بکنن. ولی مجلس ششم اصرار داشت بر انحلال سپاه. توجه فرمودین؟ حال میخوام بگم که اونهایی که علیه سپاه کار میکنن اونا میدونن ماجرا چیه، میفهمن، میبینن. خب ببینم واقعیت قضیه اینه، تو قضیه 8 سال دفاع مقدس کی میتونه منکر نقش بسیار مهمه، نقش بقیه هم هست، یعنی اصلا منکر نقش بقیه نیستیم، نقش ارتش، نیروهای مردمی، دستگاه دولتی اصلا منکرش نیستیم، اما آیا سپاه نقش مهم داشت یا نداشت؟ آیا بسیج در قریب 40 سال گذشته توی این مملکت واقعا خدمات چشمگیری به این مملکت کرده یا نکرده؟ خب بیان بگن دیگه.
همین اردوهای جهادی که الان بسیج داره دنبال میکنه همون هدف جهاد سازندگی
کاری کرده. یعنی بسیج
یکیش اردوهای جهادیه، همش اون نیست. ببینید نکته مهمیه، وقتی که دشمن شما از یه چیزی بدش میاد، بدون که اون چیز برای شما خوب است و برای او بد است.
آقای منصوری، یه قدری بخش دفاع مقدس رو بیشتر میخوام در موردش توضیح بفرمایید. اشارهی که در همین دقایق قبل داشتید، نقشی که سپاه پاسداران در سالهای دفاع مقدس داشته، ظهور سرداران بزرگی در عرصه دفاع مقدس، و از متن این نهاد مقدس مشاهده بودیم که شکل گرفت و در عرصه جنگ تحمیلی و پیشبرد موفق دفاع مقدس در 8 سال جنگ حضور چشمگیری داشته سپاه.
بله جناب حسینی، ملاحظه کنید یکی از خدمات دیده نشد